بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این مسئله که هل المبیع یملک بالعقد او بانقضاء الخیار، رسید به بیان نصوص خاصه‌ای که دلالتشون بر قول مشهور ضعیف است. عرض کردیم که نظر مشهور این است که مبیع به نفس عقد به ملکیت مشتری در می آید، برخلاف شیخ طوسی که قائل است مبیع بعد از انقضاء خیار به ملک مشتری در میاد. خب ادله ای رو برای مشهور اقامه کردیم، یک ادله عامه داشتیم، یک دسته هم نصوص خاصه داشتیم که دلالتشون به نظر شیخ تمام بود، و دسته سوم نصوص خاصه ای که دلالتشون ضعیف است. خب دو نص رو از نصوص ضعیف و دلاله ذکر کردیم، یکی نصوصی که مربوط به اخبار باب عینه بود و دوم نصوصی که مربوط بود به اخبار باب نهی از بیع ما لیس عندک. سومین نصی که از نصوصی است که دلالتش ضعیف است بر مبنای مشهور و بر قول مشهور، روایاتی است که دلالت دارد بر این که مال عبدی که شراء می شود برای مشتری است، حالا یا مطلقا برای مشتری است یا در صورتی که شرط کند مشتری که اموال این عبد برای من باشد، یا در صورتی که علم داشته باشد بایع به این که این عبد اموالی دارد و بایع منع از نقل اموال به مشتری نکند، یعنی سکوت کند. به هر حال یا به طور مطلق اموال عبد منتقل می شود به مشتری، یا در صورتی که مشتری شرط کند اموال عبد منتقل می شود به مشتری، یا در صورتی که بایع عالماً به این که عبد اموالی دارد سکوت کند، منعی نکند ولو مشتری هم شرطی نکرده باشد. در این صورت اموال عبد منتقل می شود به مشتری. خب در یکی از این سحال علل مبنا، به هر حال اموال عبد منتقل میشه به مشتری من غیر تقیید من قضاء الخیار، بدون اینکه مقید شده باشد این انتقال اموال عبد به مشتری به انقضاء خیار. در این روایات که در این باب مطرح شده هیچ تقییدی نیامده که آقا اموال عبد بعد از انقضاء خیار منتقل به مشتری می شود ها، نه هیچ قیدی نیامده. پس از این که اموال عبد بلا قید به نفس عقد البیعی که روی عبد منعقد شده وقتی منتقل میشه به مشتری، کشف میکنیم که عبد هم به نفس عقد و قبل از انقضاء خیار منتقل شده است به مشتری، چون این اموال تابع عبد هستند. خب این استدلالی است که از این نصوص شده است به نفع مشهور. پس معلوم میشه انتقال مبیعی که عبد باشد به نفس عقد است، نه بعد از انقضاء خیار. حالا عبارت حضرت شیخ رو ببینیم و بعد مناقشه شیخ رو در این استدلال. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث میکنیم، من آدرس میدم: طبق طبع کنگره شیخ انصاری، جلد ششم، صفحه 168. و نحوه فی الضعف و نحو نصوص باب عینه و باب نهی از بیع ما لیس عندک فی الضعف در ضعیف بودن دلالتشون بر مبنای مشهور، نحو اونها هست در ضعف الاستدلال فی التذکره، استدلالی که علامه حلی کرده است در تذکره الفقها به چی؟ به ما دل على ان مال العبد المشترى لمشتريه مطلقا او مع الشرط او علم البايع من غير تعقيد من قضاء الخيار. ایشون استدلال کرده به اون چی که دلالت دارد، به اون روایاتی که دلالت دارد بر این که مال عبدی که مشترا هست، یعنی خریداری شده است، لمشتریه برای مشتری اون عبد است، مطلقا او مع شرط، یا در صورتی که مشتری شرط کرده باشه در عقد البیع اون اموال مال مشتری میشه، او علم البایع، یا در صورتی که بایع علم داشته باشد به این که این عبد اموالی دارد و سکوت کنه از منع و منع نکند از انتقال این اموال به مشتری. همین عدم المنع بایع کافی است برای انتقال اموال به مشتری. بنابراین مبنای سوم، یعنی اگر بایع منع کرد میتواند این اموال را به مشتری منتقل نکند، اموال عبدش را در ملکیت خودش نگه داره. من غیر تقیید من قضاء الخیار، بدون اینکه هیچ تقییدی آمده باشد در این روایات برای نقل این اموال به مشتری، بدون اینکه قیدی اومده باشه به انقضاء خیار، بدون اینکه تقیید اومده باشه به انقضاء خیار، پس از اطلاق این روایات میفهمیم که به نفس عقد اموال عبد مشترا منتقل میشه به ملکیت مشتری. وقتی اموال عبد به نفس عقد منتقل میشه به طریق اولا خود عبد قبل از اموالش منتقل شده است به مشتری بدون نیاز به انقضاء خیار، پس ثابت شد مبنای مشهور. خب جناب شیخ میفرماید این استدلال هم ضعیف است، مثل استدلال به اخبار باب اینه و اخبار نهی از بیع ما لیس عندک که اونها هم ضعیف بود. چرا؟ ایشون میفهمد علت ضعف استدلال این است که این روایات اطلاقی ندارند نسبت به این که این انتقال اموال عبد به نفس عقد است یا بعد از انقضاء خیار است، چون اصلا در مقام بیان این مسئله نیستند که این اموال عبد به نفس عقد منتقل میشه به مشتری یا بعد از انقضاء خیار منتقل میشه به مشتری. اصلا روایات در مقام بیان این مطلب نیستند تا اطلاقی داشته باشن. از اطلاقشون بفهمیم که پس به نفس عقد منتقل شده است به مشتری. نه، این روایات صرفاً در مقام بیان این هستند که آقا ملکیت اموال عبد تابع ملکیت خود عبد است، هر که مالک عبد باشد مالک اموال عبد هم خواهد بود، هر وقت این عبد به ملکیت مشتری در بیاید اموالش هم به ملکیت مشتری در میاد. حالا یا به صورت مطلق، یعنی چه شرط بکنه مشتری چه نکنه، یا در صورتی که مشتری شرط کند، یا در صورتی که بایع منع نکند و سکوت کند. صرفا این اخبار میخوان اینو بگن، این روایات میخوان اینو بگن که هرگاه عبد به ملکیت مشتری درآمد، اموالش هم تابع این عبد به ملکیت مشتری در می آید. اما این که با چه شرایطی عبد به ملکیت مشتری در میاد، آیا به نفس عقد به ملکیت مشتری در می آید یا مشروط است به انقضاء خیار، نسبت به این امر اصلا در مقام بیان نیستن تا اطلاق داشته باشن. از اطلاقشون شما بخوای ثابت کنی که پس به نفس عقد به ملکیت مشتری در آمده اند و نظر مشهور رو با این روایات اثبات کنی، اصلا اطلاقی ندارن تا نظر مشهور با این روایات اثبات بشه. از فیه، چرا این روایات و استدلال بهشون ضعیف هست؟ چرا؟ از زیرا فیه، در این استدلال علامه هلی در تذکره این اشکال است که ان الکلام مسوق لبیان ثبوت المال للمشتری على نحو ثبوت العبد له، کلام در این روایات سوق داده شده برای بیان ثبوت مال عبد برای مشتری بر همان نحو ثبوت عبد برای مشتری. و انه یدخل فی شراء العبد حتی اذا ملک العبد ملک ماله، و این که این مال داخل است در شراء عبد، یعنی تابع شراء عبده، حتی به گونه ای که اذا ملک العبد ملک ماله، زمانی که مشتری مالک عبد شد مالک مالش هم میشه. اما این که چه زمانی مشتری مالک عبد می شود، آیا به نفس عقد مالک عبد می شود یا بعد از انقضاء خیار مالک عبد می شود، نسبت به این مطلب روایات ساکتن، دلالتی ندارن اصلا و اطلاقی ندارن. اشکال دوم حضرت شیخ بر استدلال علامه در تذکره خیلی اشکال دقیقی است و در متن کتاب خیلی اشارهوار ذکر شده، من اینو باید از خارج توضیح بدم. اشکال دوم شیخ اینه، بیع عبد و شراء عبد از مصادیق بیع الحیوان است و در بیع الحیوان دو نظریه است. یک نظر این است که خیار حیوان مختص به مشتری است، فقط مشتری خیار فسخ داره، سلاست ایام لل مشتری، فقط برای مشتریه و بایع اصلا خیار حیوان ندارد. یک نظر دیگه این است که خیار حیوان هم برای بایع هم برای مشتری. خب الان این روایاتی که علامه در تذکره بهش استدلال کرده، در بیع العبد و اینکه اموال عبد منتقل میشه به مشتری، بر فرض اینکه ما تسلم کنیم بگیم این روایات دلالت دارن بر این که اموال عبد منتقل می شود برای مشتری به نفس عقد، این بیع الحیوان است و خیاری که در اینجا هست خیار الحیوان، بنابر یک نظر فقط و فقط مختص به مشتری است. وقتی شد مختص به مشتری، جناب شیخ اگر یادتون باشه در مبسوط ایشون فرمودند خیاری که مختص به مشتری باشد مانع از انتقال مبیع به ملک مشتری نمیشه، فقط خیاری که مشترک بین مشتری و بایع یا مختص بایع باشد مانع از انتقال ملکیت به مشتری میشه. پس بر فرض اینکه این مبنا رو شیخ پذیرفته باشد که خیار حیوان در بیع العبد اختصاص به مشتری دارد و شامل بایع نمی شود، در این صورت انتقال مبیع یعنی عبد و اموال این عبد به نفس عقد به مشتری منافاتی با مبنای شیخ طوسی نداره، چون مبنای شیخ طوسی اینه در اینجا که این خیار حیوان مختص به مشتری است و خیار مختص مشتری مانع از نقل ملک به مشتری نمی شود. فقط خیار مختص بایع یا خیار مشترک مانع می شود. پس این روایات اصلا نمی تونه نظر شیخ طوسی رو رد کنه، با مبنای شیخ طوسی هم قابل تطبیق خواهد بود. تازه لو سلم این که این روایات دلالت داشته باشن بر انتقال اموال عبد به نفس عقد به مشتری، این اشکال دوم. ما ان الشیخ لم یثبت منه هذا القول فی الخيار المختص بالمشتری، مضافا این که شیخ طوسی ثابت نشده است از ایشان هذا القول، یعنی توقف ملکیت مبیع بر انقضاء خیار فی الخيار المختص بالمشتری، در خیاری که مختص به مشتری باشه این قول توقف به انقضاء خیار از شیخ طوسی ثابت نشده است، بلکه در مبسوط خلافش ثابت شده. ایشون در مبسوط تصریح میکنه که اگر خیار مختص به مشتری باشه مانع از انتقال ملک به مشتری نمیشه. خب وقتی اینطور شد، در اینجا هم خیار حیوان خیاری است مختص به مشتری بنابر احد المبنیین. شاید شیخ طوسی همون مبنا رو پذیرفته که خیار حیوان رو مختص به مشتری میداند، پس انتقال مبیع و اموال متعلق به این مبیع که اموال این عبد باشه به نفس عقد می تواند واقع شود، چون خیار حیوان مختص به مشتری است، خیار مختص به مشتری هم مانع نیست بر طبق نظر شیخ طوسی در مبسوط. و تمسک به اطلاق روایات لما اذا شرط البایع الخیار کما ترا. حالا اگر اومدن مستدلین طرف علامه هلی که استدلال کرده است، اگر آمد تمسک کرد به اطلاق روایات نسبت به جایی که بایع هم شرط الخیار کرده باشد، آقا این روایاتی که دلالت داره بر انتقال اموال عبد به مشتری اطلاق داره، شامل موردی می شود که بایع شرط الخیار کرده. شما فرمودی خیار حیوان برای بایع نیست، مختص به مشتری است، خیار مختص مشتری هم به نظر شیخ طوسی مانع از نقل ملکیت به مشتری نیست، بسیار خوب ما قبول کردیم. اما اطلاق روایات شامل جایی می شود که بایع برای خودش شرط الخیار کرده باشه. بایع حق دارد که برای خودش شرط خیار کند یا نه؟ بله، بله اجماع چنین حقی داره. خب این روایات شامل اونجا هم میشه که بایع برای خودش شرط کرده باشد حق الخیار را، اون وقت دیگه خیار مختص مشتری نخواهد بود، بایع هم واجد خیار خواهد بود و اونگاه دلالت این روایات تمام میشود مبنی بر این که به نفس عقد عبد و اموالش هر دو به ملک مشتری منتقل می شوند، حتی در صورتی که هنوز خیار برای بایع باقی است و زمان خیار بایع منقضی نشده است. این دیگه با مبنای شیخ قابل جمع نیست، پس مبنای شیخ رو باطل میکنه اطلاق این روایات. جناب شیخ میفرمایند تمسک به اطلاق این روایات نسبت به جایی که بایع شرط الخیار کرده باشه و بایع هم واجد خیار فسخ بوده باشد کما ترا، همان گونه است که میبینی. یعنی انقدر ضعیف و سست است این تمسک که دیگه نیازی به باطل کردن و اشکال کردن نداره. خودت داری میبینی که چقدر این اشکالاتش واضح است. خب اشکالش چیه آقا؟ اشکالش همان بود که اشکال اول جناب شیخ بود، یعنی از اساس این روایات اصلا در مقام و در صدد بیان این نیستند که عبد چگونه به ملکیت مشتری وارد می شود، آیا به نفس عقد یا به انقضاء خیار، بلکه صرفا این روایات در مقام بیان این هستند که هرگاه عبد به ملک مشتری وارد شد اموالش هم تابع اوست، به ملک مشتری وارد می شود. اما کی عبد به ملک مشتری وارد میشه؟ آیا به نفس عقد یا به انقضاء خیار؟ نسبت بین هم رسن در مقام بیان نیستند و اطلاقی ندارد این روایات. خب این هم دسته سوم از نصوص خاصه‌ای که دلالتشون ضعیف هستند و اشد و ضعفن من الکل. استدلال چهارمی که شده است به نفع مشهور و از همه این نصوص خاصه ضعیفتر است، این استدلال استدلالی است که منسوب به صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف است. ایشون در جواهر چنین استدلال کرده بر قول مشهور به این که آقا مقصود متعاقدین از بیع چیه؟ مقصود متعاقدین اینه، وقتی میگه بیع تو یعنی همین الان فروختم به تو و این مبیع را منتقل کردم به ملک توی مشتری. مشتری هم وقتی میگه قبل تو یعنی انتقال ملکیت رو همین الان برای خودم قبول کردم در قبال این ثمن. خب حالا از سه صورت خارج نیست، یا این است که این بیع بر همون وجیهی که طرفین قصد کردند و طرفین بهش رضایت دادند صحیح است، که در این صورت ثابت میشه مطلوب مشهور و نظر مشهور که میگن مبیع به نفس عقد از همون زمان عقد به ملک مشتری در میاد. یا حالت دوم این است که میگید آقا این بیع و اون چی که قصد کردن طرفین و برش رضایت دادن طرفین، یعنی این که مبیع از همون زمان عقد به ملک مشتری در بیاد در قبال ثمن به ملک بایع، این از اصل و اساسش باطل است. اینم حالت دومه که اگه اینو بگید خب اینم مسلماً امریست فاسد و خلاف ضرورت فقه. حالت سوم این است که بگیم نه، از اصل و اساس این عقد البیع باطل نیست، صحیح است اما برخلاف اون چرا که هر دو طرف ترازی کردن و هر دو طرف قصد کردن. هر دو طرف بر چه چیزی ترازی داشتن و قصد داشتن؟ بر این که مبیع از زمان عقد به ملکیت مشتری در بیاد در قبال ثمن، بر این ترازی داشتن. ما بیایم در حالت سوم بگیم که این عقد صحیح است، از اصلش باطل نیست اما برخلاف ما ترازی یا علی، برخلاف اون چی که طرفین برش ترازی و رضایت داشتند و قصدش کردند، یعنی از زمان عقد مبی به ملک مشتری در نمیاد در قبال ثمن، بلکه بعد از انقضاء خیار، حالا خیار ممکنه 6 سال طول بکشه، 6 ماه طول بکشه، بعد از انقضاء خیار به ملک مشتری در میاد در قبال ثمن. و این یقیناً برخلاف اون چیزی است که طرفین قصد کردن و برش ترازی داشتن. خب حالا اشکالش چیه؟ اشکالش این است که این خلاف آیه شریف است که می‌فرماید الا ان تکون تجارتن عن تراز. در این آیه ترازی شرط صحت تجارت است، بدون ترازی هیچ تجارتی صحیح نیست. پس باید بگیم که این عقد باطله، چون برخلاف ما ترازه یا علی داره ملکیت مبیع منتقل میشه. پس دیدیم که 3 حالت بیشتر قابل تصور نیست، یا این است که بر وفق ما ترازه یا علی مبیع منتقل میشه به ملک مشتری که این مطابق است با نظر مشهور به نفس عقد، از زمان عقد مبیع منتقل به مشتری میشه، یا این است که میگید این عقد البیع از اصل و ریشه باطل است که این خلاف ضرورت فقه است، یا این است که میگید این عقد البیع صحیح است اما برخلاف ما ترازه یا علی، که اینم برخلاف نص صریح قرآن است که شرط میکند ترازی را. خب حالت دوم و سوم فاسد است، تنها باقی میمونه حالت اول که نظر مشهوره، فثبت المطلوب. حالا عبارت شیخ و اشد ضعفا من الکل ما قیل، شدیدترین است از حیث ضعف از همه این ادله ضعیف قبلی اون چه که گفته شده است، من ان المقصود للمتعاقدین والذی وقع الترازی علیه انتقال کل من الثمن والمثمن حال العقد. بیان می شود ما قیل از این که مقصود متعاقدین و اون چه که واقع شده از ترازی طرفین بر او انتقال هر یک از ثمن و مثمن است در حال عقد به طرف مقابل. فهذه المعامله اما صحیحتون کذالک کما عند المشهور، پس این معامله یا صحیح است همین طوری که طرفین قصد کرده اند و ترازی کرده اند کما این که نظر مشهور همین است. فثبت المطلوب، پس مطلوب ما ثابت شد که نظر مشهور بود. او باطلتون من اصلها، یا اینکه این معامله از اصل و اساسش باطله. او انها صحیحتون الا انها علا غیر ما قصداه و ترازا یا علی، یا حالت سوم این است که بگیم این معامله صحیح است الا اینکه این معامله بر غیر آنچه که طرفین قصدش کرده اند و ترازی کرده اند بر او، بر غیر ما ترازه یا علی صحیح است، که اینم خلاف نص قرآن است. توضیح و ضعف. خب حالا جناب شیخ می‌فرمایند به چه دلیل این استدلال ضعیفه؟ علت ضعف این استدلال اینه که آقا اون چه که شرط است برای صحت عقد ترازی طرفین است به نفس مدلول صیغه، اما اون چه خارج باشد از مدلول صیغه ترازی بر او شرط نیست و وقوع صیغه عقد به نحو صحیح برخلاف اون چه که خارج از صیغه برش ترازی کرده اند مخالف با آیه قرآن نیست. آیه قرآن میگه خود تجارت باید از روی ترازی باشه، تجارت هم یعنی مدلول صیغه، مدلول صیغه باید بر اساس ترازی طرفینی باشه. اما اگر یک چیزی خارج از مدلول صیغه عقد اینها بر او ترازی کردند و شارع اون ترازی را امضا نکرد، گفت صیغه عقدتون مدلولش که برش ترازی کردید صحیحه، اما اون چه که خارج از مدلول صیغه عقد برش ترازی کردید صحیح نیست، مورد امضای من شارع نیست، این اشکالی نداره، این مخالف با آیه الا ان تکون تجارتا عن تراز نیست، چون اون آیه داره میگه خود تجارت یعنی خود مدلول صیغه باید از روی ترازی باشه، امور خارجه اگر برش ترازی شد و شارع امضاش نکرد منافاتی با ترازی که در این آیه آمده است ندارد. خب حالا میایم سراغ این که آیا انتقال مبیع از زمان عقد به نفس عقد به مشتری آیا داخل در مدلول صیغه هست یا امریست خارج از مدلول صیغه؟ جناب شیخ می‌فرماید ما در بحث بیع فضولی و این که اجازه آیا کاشف است یا ناقله اونجا بحث و توضیح دادیم و اثبات کردیم، گفتیم که زمان انتقال مبیع به مشتری و ثمن به بایع داخل در ذات و نفس مدلول صیغه عقد نیست. مدلول صیغه عقد صرفاً دلالت داره بر انتقال ثمن و مسمن به طرفین، اما اینکه این انتقال در چه زمانی واقع شود نسبت به این ساکته، خود مدلول صیغه ساکت است. پس چرا عرف ازش استنباط میکنن که آقا از همین زمان عقد به ملک طرف مقابل منتقل شده؟ علتش اینه که در عرف نفس عقد رو علت تامه میدونن برای وقوع انتقال. چون علت تامه میدونن برای وقوع انتقال این چنین استنباط میکنن، به محض اینکه صیغه عقد جاری و انشاء شد معلولش هم که انتقال باشه از همون زمان محقق شده. چون عرف صیغه عقد رو علت تامه میداند انتقال رو هم از زمان عقد میداند، نه اینکه چون انتقال از زمان عقل داخل در مدلول صیغه عقد است، نه انتقال از زمان عقد داخل در خود ذات مدلول نیست، اما چون عرف معتقد است که نفس عقد علت تام است برای تحقق انتقال، به خاطر همین برداشت میکنه، استنباط میکنه که به محض اینکه انشاء عقد شد انتقال هم از زمان عقد محقق شده. این به خاطر دلالت خود ذات صیغه نیست. پس بنابراین اشکالی ندارد که شارع بیاید این عقد البیعی رو که طرفین بر مدلول این صیغه ترازی کردند رو امضا میکنه، اما انتقالش از زمان عقد را امضا نمی کند، چون وقوع انتقال از زمان عقد خارج از مدلول صیغه است. می تواند شارع برای انتقال شرایطی بگذارد که بعد از عقد محقق می شوند، کما اینکه در باب سلم یعنی پیش فروش، یعنی جنس را الان تحویل نمیده ولی پول رو نقدی در قبال جنسی که نقدی نیست مدت داره، مثلا میگه خانه رو به شما پیش فروش میکنم، این خونه رو این آپارتمان رو من 6 ماه بعد به شما تحویل میدم، اما شما الان به من ثمنش رو باید بدید، در اینجا بهش میگیم بیع سلم، پیش فروش در مقابل نسیه که پیش خرید باشه، یعنی شما در نسیه به عکس جنس رو زودتر میگیرید به صورت نقدی، ثمنش را به صورت مدت دار پرداخت میکنید. خب اینو عکسش کنید میشه سلم، یعنی شما جنس را به صورت مدت دار تحویل میگیری ولی ثمن را به صورت نقدی تحویل میدی. در اینجا شارع شرط کرده برای نقل و انتقال مبیع به مشتری و ثمن به بایع شرط است که بعد از انشاء صیغه حتما آقای مشتری ثمن را به قبض بایع برساند. تا قبض نکند بایع ثمن را، این عقد صحیح نیست و مبیع به ملکیت مشتری در نمیاد. شارع این شرط گذاشته. آیا این خلاف الا ان تکون تجارتا عن ترازه؟ نه، خلاف آیه الا ان تکون تجارتا عن تراز نیست، چون نفس مدلول صیغه نسبت به زمان انتقال مبیع ساکته. به نفس مدلول صیغه طرفین ترازی دارن، منتها یک امری خارج از مدلول صیغه رو هم اضافه تر بهش ترازی دارن که شارع اون رو امضا نکرده. شارع گفته به نفس عقد انتقال مبیع حاصل نمیشه، باید حتما ثمن را به بایع قبض بدهی آقای مشتری تا بیع سلمت صحیح باشه و مبیع به ذمه تو منتقل شده باشد، به ملکیت تو در آمده باشد. خیلی خوب. همچنین در معامله صرف، یعنی معامله نقود، معامله سکه طلا یا سکه نقره، در اونجا هم قبض شرط برای انتقال مبیع به ملکیت مشتری. در ما نحن فی هم شارع میتونه بیاد شرط کنه، بگه برای انتقال مبیع به ملکیت مشتری من شرط میکنم انقضاء خیار را، و این هیچ منافاتی با آیه الا ان تکون تجارتا عن تراز ندارد. پس ما میتوانیم از این سه تا حالتی که صاحب جواهر گفت حالت سوم رو اختیار کنیم، بگیم اصل بیع صحیح هست الا این که این بیع بر غیر اون چه که طرفین قصد کردن و ترازی کردن خارج از مدلول صیغه واقع می شود. انتقال مبیع از زمان عقد امری است خارج از مدلول صیغه و این طرفین بر این امر خارج از مدلول صیغه ترازی داشتن، این عقد صحیحه بدون اون چه که طرفین ترازی کردن برش خارج از مدلول صیغه، و این هیچ اشکالی نداره چون اون ترازی که شرط برای صحت صیغه ترازی بر نفس مدلول صیغه هست. ترازی بر نفس مدلول صیغه اینجا محققه. مدلول صیغه اصل نقل و انتقال رو بیان میکنه اما زمانش رو اصلا بیان نمیکند. توضیح و ضعف، توضیح ضعیف بودن استدلال صاحب جواهر. ان مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد، مدلول عقد انتقال ملکیت از حین عقد نیست. این که انتقال ملکیت از حین عقد باشد، این اصلا داخل در مدلول صیغه عقد نیست. لکن الانشاء لما کان علتا لتحقق المنشأ عند تحققه کان الداعی علی الانشاء حصول المنشأ عنده. لکن انشاء از آنجایی که علت است برای تحقق منشأ هنگام تحقق انشاء، عند تحققهی ضمیر میخوره به انشاء، در نزد عرف چون چنین است، کان الداعی انگیزه عرف بر انشاء حصول المنشأ عنده، حصول منشأ است، یعنی حصول نقل و انتقال ملکیت است، عنده یعنی عند الانشاء، انگیزه عرف اینه که نقل و انتقال عند الانشاء حاصل بشه. چرا؟ چون عرف انشاء رو علت تامه میدونه. لکن العلیت انما هو عند العرف، لکن این علیت تامه انشاء برای تحقق منشأ فقط و فقط این علیت عند العرف است نه عند الشرع. فلا ينافی کونه فی الشرع سببا محتاجا الى تحقق شرائط اخرى بعده. پس منافاتی ندارد این انشاء بودنش را در شرع سببا محتاجا الى تحقق شرائط، یک سببی که جزء علت تامه است، جزء اصلی علت تامه هم هست، چون ما به جزء اصلی علت تامه در اصول میگیم سبب. نزد شارع این انشاء علت تامه نیست، بلکه چیه؟ بلکه جزء اصلی علت تامه است، سبب است که محتاج است به تحقق یک شرایط دیگری بعد از خودش، کل قبض فی السلمه و صرف، مثل قبض سمن توسط بایع در بیع السلم و بیع الصرف که توضیحشو دادیم، یه اشکالی نداره. و انقضاء الخیار فی محل الکلام، و مثل انقضاء خیار در محل کلام ما نحنوفی بر مبنای شیخ طوسی، این مانعی نداره، چون در نزد شارع عقد علت تامه نیست، بلکه یک جزء اصلی علت تامه است که محتاج است به این که شرایط دیگری هم بعد از او مثل انقضاء خیار محقق بشه، بعد منشأ که انتقال ملکیت است حاصل بشود. فالعقد و مدلوله مجرد و تملیک و تملک مجردن عن الزمان، پس عقد مدلولش مجرد تملیک کردن و تملک کردن است، تملیک می کند مبیع را به مشتری در قبال تملک ثمن، مجردن عن الزمان بدون این که هیچ زمانی در این تملیک و تملک قید شده باشد، تو نفس مدلول صیغه هیچ قید زمان نیامده، لکنه عرفن علت تامه لمضمونه، لکن این عقد از نظر عرفی علت تامه است برای مضمونش، به خاطر همینه که عرف گمان میکنن که این عقد دلالت دارد بر انتقال مبیع از حین عقد، در حالی که این دلالت تو ذات مدلول صیغه نیست، این دلالت به خاطر این است که عرف عقد را علت تامه می دانند. و امضاء الشارع له تابع لمقتضی الادله، اما این که آیا شارع این دیدگاه عرف را امضا کرده است یا امضا نکرده است، امضاء شارع نسبت به این رأی عرف تابع لمقتضی الادله، تابع مقتضای ادله است. باید بریم ادله شرعی رو ببینیم، ببینیم آیا شارع امضا کرده این به اصطلاح این که عرف عقد رو علت تامه میداند یا امضا نکرده. این ربطی به مدلول صیغه و ترازی بر نفس مدلول صیغه ندارد. فلیس فی تأخیر الامضاء تخلف و اثر العقد عن المقصود المدلول علیه بالعقد، پس در تأخیر کردن امضاء شارع، اگه شارع گفت من بعد از عقد امضا میکنم انتقال ملکیت را نه از حین عقد، در این تأخیر امضا تخلفی از اثر عقد از مقصودی که مدلول است بر آن مقصود به نفس عقد وجود ندارد، یعنی اثر عقد تخلف نکرده از نفس اونچه که در مدلول عقد برش دلالت شده و مورد قصد متعاقدین قرار گرفته، چون اونچه مقصود است، اون مقصودی که مدلول است بر اون مقصود به نفس صیغه عقد، صرف نقل و انتقال و تملیک و تملک مجردن عن الزمان، این که مقصودشون منهین العقد است، این مدلول علیه بالعقد نیست، مقصودی که با نفس صیغه عقد برش دلالت شده باشد نیست، یک مقصودی است خارج از دلالت صیغه عقد، لازم نیست امضای شارع مطابق با مقاصدی خارج از مدلول عقد باشه، بلکه امضای شارع در اینجا مطابق با مقصودی است که داخل در مدلول عقد است، تخلف پیدا نکرده از اون مقصودی که داخل در مدلول عقد است. و انما فیه تخلف عن داع المتعاقدین، و فقط این است و جز این نیست که در این تأخیر امضای شارع تخلف است از داعی و انگیزه متعاقدین. ولا ضرر فیه، و ضرری در این تخلف از داعی متعاقدین نیست، چون داعی متعاقدین این بود که منهین العقد که علت تام است انتقال ملکیت صورت بگیره، چون فکر میکردن عقد علت تام است، لیکن شارع علت تام بودن عقد ممکنه قبول نداشته باشه و تأخیر کند، تأخیر بیاندازد به انتقال ملکیت را. این تخلف از داعی متعاقدینه، تخلف از خود مدلول صیغه عقد نیست. و قد تقدم الکلام فی ذلک فی مسئله کون الاجازه کاشفه او ناقله، و کلام در این مطلب گذشت در مسئله این که گفتیم اجازه در عقد فضولی آیا کاشف است یا ناقله، در اونجا بیشتر و مفصلتر راجع به این مطلب بحث کردیم. پس نتیجه این شد که ترازی که در عقد لازم است، ترازی است که تعلق گرفته باشد به نفس مدلول عقد، و در نفس مدلول عقد زمان انتقال قید نشده است. پس این مقدار از ترازی برای ما کافی است، هرچند که ترازی بر اون چه خارج از مدلول عقد است را شارع امضا نکرده باشد. پس بنابراین این استدلال صاحب جواهر هم مخدوش شد